أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ذكر رواياتي بود که آیت الله شبیری حفظه الله اونها رو بحث کردن در این که از اینها آیا میتوان استفاده کرد که وجوب نفقه به عقد ثابت میشود یا خیر. ایشان این ادله رو بیان فرمودن و به این نتیجه رسیدند و رسیدیم که ظهور در این که وجوب نفقه به عقد ثابت میشود ندارد. بعد ایشان میفرمایند بنابراین مفاد این روایات چیزی مازاد بر مفاد آشروهن بالمعروف نیست، همونه. آشروهن بالمعروف میگه طبق عرف با همسرانتون معاشرت کنید. خب یکی از عرف هم اینه که نفقه همسر رو بدهید، اما نمیگه که از زمان بگید عقد. لذا ایشون میگن بنابراین اون چه که میتوان گفت این است که پس از آن که به خانه شوهر رفت و از دستورات شوهر تخلف نکرد، تخلف نامشروع نکرد، نفقه واجب است. خب من عرضم اینه که چجوری بلافاصله اینو نتیجه بگیریم که بگیم از زمان عقد ادله ثابت نمی کنن، بنابراین از زمان رفتن به خانه شوهر. احسن تو مجبوریم بگیم که یا این رو بگیم. اگر بگیم ادله اجمال دارن، خب ادله ادله لفظیه بودن، ادله لبیه نبودن که قدر متیقن بگیریم، و در ادله لبیه قدر متیقن گیری میشه. این ادله که ادله لفظیان آری اطلاق ندارن که شامل حتی زمان عقد شون، اما اطلاق ندارن، ظهور در زمان رفتن به خانه شوهر هم ندارن. به نظر حقیر یکی از ادلهی که ممکنه اینجا بهش تمسک کنیم استصحاب عدمه. تا قبل از عقد که نفقه بر ذمه این آقا نسبت به این خانم واجب نبود، عقد کردن، شک میکنیم وجوب نفقه آمده یا نه، استصحاب عدم وجوب میکنیم تا زمانی که خانه شوهر رفت. زمانی که خانه شوهر رفت دیگه اینجا ما شک نداریم تا باز استصحاب عدم کنیم، بلکه جان استصحاب عدم ازلی بگو. استصحاب از کدام استصحاب عدم ازلی بگو، عدم نعتی فوقش جاری نشه. چه دلیل دیگه ای داریم مگر این که بگیم این مقدار، همینجور که ایشون فرمودن، این مقدار از ادله یقینا ثابت می شود، ما قبل این مقدار نمیدونیم، میشه شک بدوی، مجرای اصالت البراءته. آره دیگه، بله دیگه، ورود به خانه همسر، ورود به خانه همسر و تمکین. حالا بحث میکنیم الان آیا تمکین بالفعل شرطه یا تمکین تقدیری کافیه، اینو بحثش میکنیم الان. خب انشاءالله
این بحثی که میشه اینجا آیتون نشونه میگن روایات در مقام هم بیان این است که قبل از تمکین است و بعدش تمکین. اما مثلا بعد از این روایات مطلق بیان شده، زمان گفته نشده، گفته بر شوهر نفقه واجب است.
خب ایشون میخواستن بفرماین از این حیث این روایات در مقام بیان نیست. از کدام حیث در مقام بیانه؟ اصل وجوب پرداخت نفقه رو داره بیان میکنه، لذا چون از اون حیث در مقام بیان نیست اطلاق گیری نمیشه کرد. خب بعد ایشان خب یه بحثی مطرح میکنن پشت سر همین ادله که ثمره قائل شدن به وجوب نفقه قبل از عروسی چیه؟ یعنی قبل از عروسی یعنی از هنگام عقد. ثمرش هم واضحه. ایشون میفرمایند که اگر وجوب نفقه قبل از این که به خانه شوهر بره اینو ما ثابت کردیم، پس هنوز اول کار نشوز محقق نشده، چون وجوب نفقه آمده، هنوز خانه شوهر نرفته که بخواد اطاعت نکنه و ناشزه بشود، لذا نفقش میشه چی آقایان؟ واجب. نشوز و عدم نشوز بنابر قول وجوب نفقه از زمان عقد مطرح نمیشود. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این آره دیگه، آره بنابر این قول عرض کردم، لذا نشوز و عدم نشوز معنا ندارد. این به قول ایشون یک ثمره ثبوتی. اما ثمره اثباتی که باز برای قول به وجوب نفقه ایشون ذکر میکنه، اگر رفت به خانه شوهر و در تمکین زن شک کردیم، یه جوری رفتار کرد که ما نمیدونیم این نوع رفتار نازه یا مخالفته، چون گاهی زنها برای همسرانشون ممکنه ناز کنن، به ظاهر تمکین نداره اما حقیقتش تمکینه، او خودش یک نحوه از تمکینه. خلاصه اگر شک کردیم که این خانم تمکین میکند یا تمکین نمیکند، خب اینجا چی میشه آقایان؟ اگر از زمان عقد بوده و ما تمکین رو شرط بدونیم، بنابر شرط دونستن تمکین مقتضای اصل اینه که تمکین نکنن، تمکین نکرده، شک داریم تمکین حاصل شده یا حاصل نشده، اصل اینه که تمکین حاصل نشده. اما اگر نشوز رو ما مانع قرار بدیم، این در واقع ثمره برای تمکین و نشوزه، نه ثمره برای عقد و تمکین. به نظر بنده اینجا این جالب نیست، حالا که ایشون گفتن داریم میگیم. اما اگر نشوز رو مانع بیاریم، اصل چیه؟ عدم نشوز است. اصل عدم نشوزه، اصل عدم تمکین است و اصل عدم نشوزه. حالا ببینیم آیا این ربطی به قول عقد بودن و یا خانه شوهر رفتن آیا در او اثری دارد یا ندارد؟ به نظر شما اثر داره یا نداره؟ کدوم فرض؟
فرضی که بگه از زمان
عقده. چرا؟ احسن، چون وجوب نفقه از قبل آمده. کی وجوب؟ خب حالا یک سوال اینو جواب بدید. خب اگر وجوب نفقه از قبل آمده به شرط عدم نشوزه، آره استصحاب میکنیم عدم نشوز رو، پس وجوب نفقه هست. چون وجوب نفقه از عقد آمده بود، شک داریم نشوز که مانعه محقق شده یا نه، اصل عدم نشوزه، پس نفقش واجبه. اما در همین جا اگر بخوایم بگیم وجوب نفقه از زمان خانه شوهر رفتن، اینجا چی؟
اینجا عدم وجوب نفقه.
چرا؟
نفقه حال سابقه نداره که الان شک کردیم تمکین کرده که نفقه،
اصل عدم تمکینه. ولی اگر باز نشوز مانع باشه، اصل اینه که مانعی
نیست
و الان خانه شوهر هم رفته، پس نفقش باز چیه دوباره؟ واجبه. یه مقدار فرق میکنه ها این فرمایش ایشان در این قضیه. حالا یه نکته دیگه،
اگر زمان عقد باشه و تمکین شرط باشه، از طرفی هست عدم تمکین از طرف استثاب باشه و نفقه میشه،
چطور با هم جمع میشه؟ دارن به فرمایش شما، معذرت میخوام کلامتون بد شد، به فرمایش شما دارن اشکال میکنن. نه چرا؟ خواهش میکنم. خب اشکال، دوباره اشکالتون رو بفرمایید.
از این طرف بعد از عروسی اصل میگید عدم تمکین شکل از تمکین کرده، از این طرف استثاب و وجوب نفقه میکنید، دو تا شیوه هم جمع میشه، حساب وجوب نفقه میگه نفقه هست، اصل عدم تمکین داره موضوع اون شرط،
یکیش اصل حکمیه، یکیش موضوعه، یکیش موضوع سازه، یکیش اصل حکمیه. استصحاب وجوب نفقه اصل حکمیه، استصحاب عدم تمکین اصل موضوعیه و اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. باز باید بشه عدم وجوب نفقه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ باز میشه نتیجهش عدم وجوب نفقه، بنابراین که از زمان عقد شرط بدونیم، مگر این که بله نه ظاهرا
اینجا تمکین رو شرط میدونیم بیازم
نشوز رو مانه،
اگه نشوز رو مانه میدونیم و اصل عدم تمکین اثبات نشوز نمیشه دیگه،
نه ایشون بنابر تمکین دارن میفرمان، بنابر این که میگن که تمکین شرطه،
چون با اصل عدم تمکین که اثبات نشوز نمیشه دیگه، میشه مصبه.
بله البته تمکین اعم از نشوزه، بله تمکین اعم از نشوزه، حرف خوبیه. خب عرض کردم دیگه، یکیش اصل موضوعیه، یکیش اصل حکمیه و الی آخر. بعد ایشون تعبیرش اینه میگه اگر تمکین رو شرط بدانیم، مقتضای اصل اینه که تمکین نکرده، یعنی پاسخ مثبت نداده. اگر نشوز میزان باشه، شک اینه که مقتضای اصل در هنگام شک اینه که باز پاسخ مثبت نداده و نتیجه هر دو یکسانه. عرض ما اینه که نه، ظاهرا فرق میکنه. اصل عدم تمکین معناش اثبات نشوز هست، اما اصل عدم نشوز، ما اینجا اصل نشوز که جاری نمی کنیم، اصل عدم نشوز جاری می کنیم و ثمره یکی نیست. به نظر می رسه این عبارت ایشون اینه، لکن به نظر می رسد که فرقی بین هیچ یک از اینها نیست که تمکین و شرط بدونیم، قبلش گفتن، یا نشوز رو مانع بدونیم، و در هر صورت باید حکم کنیم که زن تمکین نکرده و پاسخ مثبت نداده و وجوبی بر ذمه شوهر نیست، چون مقصود از نشوز جز این نیست که شوهر تقاضایی کرده و زن پاسخ مثبت نداده است. لذا اگر تمکین را شرط بدانیم، مقتضای اصل آن است که تمکین نکرده، یعنی پاسخ مثبت نداده، و اگر نشوز را میزان قرار دهیم، در این صورت نیز شک ما در این است که آیا زن پاسخ مثبت داده یا نه، که مقتضای اصل این است که پاسخ مثبت نداده و نتیجه هر دو یکسان خواهد شد. نه، علی ظاهر نتیجه یکسان نمیشه. اگر شرط تمکین باشه، اصل عدم تمکینه. اگر مانع رو ما چی بگیریم؟ نشوز بگیریم، اصل عدم عروض مانعه. فرض اینه که مقتضی آمده، مقتضی چیه؟ چه رفتن به خانه شوهر باشه، چه عقد باشه، مقتضی بالاخره حاصل شده. لذا ما اگر شک کنیم در نشوز، اصل عدم تحقق نشوزه. ای آقا، نشوز یعنی عدم تمکین، عدم نشوز یعنی تمکین، اون میشه اصل مثبت. لذا به نظر میرسه اینجا این فرمایش ایشان قابل تأمله. بله، بعد ایشون میفرماین بنابر این با توجه به معنای نشوز، بعد از این که شوهر از زن درخواست مباشرت کرد، درخواست عمل زناشویی کرد. اگر شک کنیم که زوجه تمکین کرده یا نشوز کرده، نمیدونیم عملی که انجام داده آیا تمکین تلقی میشه یا نشوز تلقی میشه، به تعبیر دیگر آیا زوجه به زوج پاسخ مثبت داده و تمکین کرده یا پاسخ مثبت نداده و تمکین نکرده، آیا مقتضای اصل مطابق گفته شوهر است که میگه زن پاسخ مثبت نداده، یا مطابق گفته زنه که میگه پاسخ مثبت داده ام. اگر قرینه خارجی باشه، ایشون میفرمایند که طبق قرینه خارجی حرف میزنیم و حکم صادر میشه، اما اگر قرینه خارجی نباشه، مقتضای اصل این است که زن حاضر نشده، جواب مثبت نداده، فرقی بین دو قول نیست. چرا؟ اگر تمکین شرط باشه، اصل میشه چی؟ عدم تمکین. اینجا حکم به نفع کی صادر میشه؟ شوهر. اما اگر نشوز مانع باشد، و نشوزم به معنای درست نشوز به معنای عدم تمکینه، اما نشوز رو ما مانع گرفتیم، اگر نشوز مانع باشد، اصل عدم تحقق نشوزه. لذا اینجا باز حکم به نفع کیه؟ خانم. بله،
شما نشوزم میتونیم با اصل ثابت کنیم. چرا نشوزم اطاعت نکرده؟
میخواید بگید اصل مثبتیه که واسطه خفیه است؟ اینو میخواید بگید؟
واسطه خفیه است. این تعبیر هم اینه که لازم لایم فکر که حقیقتا یا اولین باشه آخون میگه اینو اثرون هم حساب میشه.
دیگه لازم
و مطلق
اصل
مثبته،
مگر یا واسطه خیلی خفیه باشه،
خیلی جدی لازم لایم فکر میکنه
مردم. خب اگر اینجوری باشه، همه لازمه ها لازمه لایم فکر کن دیگه، تمام ملزوم و لازمه ها اینجوری هم دیگه، فرقی نمی کنه که، مگر این که واسطه رو اینقدر خفیه بگیریم که عدم تمکین معناش بشه همان نشوز. اگر اینجوری گفتیم، لذا شاید ایشان هم میگه که و اگر نشوز را میزان قرار دهیم، در این صورت نیز شک ما در این است که آیا زن پاسخ مثبت داده یا نداده. شاید با این تعبیرشون میخوان بگن بازم نشوز برمیگرده به این که تمکین کرده یا تمکین نکرده. اگر اینجوری بگیریم هر دوش بله، همه جور که ایشون میفرماین میشن یک اثر، یعنی یک ثمره دارد، به تعبیر دیگه یک حکم دارد و دو حکم نخواهد داشت، یعنی ثمره ندارد. جان
دو دید نگاه کردیم، ما دو تا مثال زدیم، یه وقت در تمکین شک میکنیم، یه وقت در نشوز شک میکنیم و اصل جاری میکنیم، یه وقت دو مبنا متفاوت میشه. فکر میکنم مثال آشوری چون یک جا هست، ما در اطاعت کردن زن شک کردیم، اینجا اگر تمکین رو شرط میدونیم یا نشوز رو مانع میدونیم فرق نداره، چون در اطاعت شک کنیم میگیم اصل عدم اطاعت، اطاعت نکرد یا مثبت نداره،
پس اصل عدم تمکینه،
میشه تمکین نکرده. اگر تمکین شرط بوده تمکین نکرده،
آره دیگه،
پس تمکین واجب است. اگر نشوز مانع است، خب اطاعت نکرده است، نشوز ثابت است. در هر دو صورت اصل عدم اطاعت،
پس کردم دیگه، ایشون همه معنا رو میکنه،
یه موضوع رو واحد میده.
بله، چی میفرمایید؟ لذا ایشون میگه دیگه، میگه اگر ما معنای تمکین، معنای نشوز رو برگردونیم به چی؟ به پاسخ مثبت دادن و ندادن، به قول شما اطاعت کردن. عرض کردم اگر اینجوری معنا کنیم و نشوز رو برگردونیم به عدم تمکین، پس تمکین اصل عدم تمکین است، یعنی همان نشوز است. اما اگر ما نشوز رو وجود که حقیر عرض کردم، نشوز رو چی بدونیم؟ مانع بدونیم، تمکین میشه شرط، عدم تمکین میشه عدم شرط، نشوز میشه مانع. بین مانع و شرط فرقه، فرقش اینه که در تحقق شرط اصل عدم تحقق شرطه، در تحقق مانع اصل عدم تحقق مانعه، ولی ثمرهشون با هم دیگه فرق میکنه.
در همین جا اگر یک موضوع مثابته و همین بریم یک موضوع مثال بزنیم باز تفاوتی نداره، چه شرط باشه، این تمکین شرط باشه
یا نشوز مانع باشه. چرا؟
محل بحث مسئله این است آیا اطاعت کرده است یا نه.
خب پس کردم دیگه.
اگر اطاعت و نشوز چی معنی میده؟ اگر که مساوی مثل رابطه شون چه ثمره دیگه نیست.
بله. اما اگر یکی رو شرط دونستیم یکی رو مانع،
نه دیگه
اگر یکی رو شرط بدونیم
این در رابطه جواب مثبت بگیریم،
نه دیگه ما ایمو دائرمدار دو تا عنوانیم، یکی تمکینه یکی نشوزه. در تمکین اصل عدم تحقق تمکینه، پس نفقه نیست. در نشوز اصل عدم تحقق نشوزه، پس نفقه هست. فرق میکنه. خب در ادامه ایشان میفرماین یک بحثی رو مطرح میکنن، شرطیت تمکین فعلی در کلام بزرگان. بله
اصل عدم اطاعت رو گرفتن که مشترک به نشوز و عدم تحقق
از کردم ما دو تا اصطلاح داریم، یکی تمکینه یکی نشوزه. نشوزم آخه شما دقت کنید فقط توی روایات اطاعت نیامده، کلمه نشوزم به کار رفته، لذا ما روی کلمه نشوزم کار داریم. ناشزه بودن بیارید روایات شو. متوجه شدم.
ثمره واضحه. خب چون میخوام ایشون یک مثال رو مشخص کرده، تو این مثال تفاوتی نداره، هر دو به یک نتیجه میرسه. چون اصل عدم اطاعت رو داشتم، چه تمکین شرط باشه و این تمکین اطاعت نکرده، چه نشوز مانع باشه و اطاعت نکرده، نشوز هم صدق کرده.
اگر بگید اطاعت نکرده و نشوز صدق کرده، باز میشه اصل مثبت، مگر اینکه واسطه رو تفویض
بکنه. خود این اطاعت نکردن نشوز دیگه.
خب عرض کردم معنای نشوز رو
لازمش نیست، خودشه.
میدونم معنای نشوز رو باید امر وجودی بگیریم یا امر عدمی. شما دارید نشوز رو امر عدمی میگیرید، میگید لذا نشوز یعنی خود عدم تمکین. اما اگر کسی گفت نشوز معناش وجودیه، یعنی عروض مانع، حدوث مانع، اینجا دیگه باز فرق میکنه دیگه. اطاعت نکردن میسازد، ولی بالاخره ما کدوم اصطلاح رو الان کار داریم؟ فرض اینه که ما نشوز استعمال شد، نیاوردید دوایت شو؟
ما میخوام این هر کدوم باشه با استصحاب عدم اطاعت مبرزه. حالا چه تمکین میشه؟
شما استصحاب میکنید عدم اطاعت رو؟
چه تمکین میشه از میدید؟ خب هر دوش مبرز باشه، هر کدوم مبرز.
کی استصحاب عدم نعتی میکنید یا عدم ازلی؟
عدم ازلی
هم میشه. عدم ازلی آیا واقعا اینجا جا داره؟ عدم نعتی چی؟ اینا رو شکمی فکر کنید. بله. اگر اطاعت ملاک باشه، همینجور که فرمودید اصل اینه که اطاعت نکرده، چه تمکین شرط باشه چه نشوز مانع باشه، در اینجا فرقی نمیکنه. چرا فرق نمیکنه؟ چون ما میگیم اطاعت نکرده، پس تمکین حاصل نشده. پس نشوزی که مانع بوده حاصل شده، چون اطاعت نکرده دیگه. اطاعت وقتی نکرده باشه تمکین نیست، نشوز هست، نشوز صادقه. اگه به اطاعت برگردونیم، ظاهرا اون چه که الان به ذهنم میاد فرمایش شماها درسته، لذا فرمایش آیت الله شبیری زنجانی هم میاد. که بله ثمره ای بین این که تمکین شرط باشه یا نشوز مانع باشه نیست، اگر البته ما بحث رو برگردونیم به اطاعت. اما اگر برگردونیم به تمکین و نشوز نه. حالا یه مطلب کوتاه مون که ظاهرا نمیرسیم، آیا تمکین بالفعل شرطه یا تمکین تقدیری و بالقوه؟ یه نم بحث کردن آیون که اگر بحث کردن، حالا ما یادم بیارید که منم بحث کنم انشاءالله. بله بحث کردن ولله الحمد.